الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در تنبیهات استصحاب بود. گفتیم مجموع این تنبیهات 18 مورد است. ما 4 مورد را بیان کردیم، الان وارد 5 مورد می شویم تحت عنوان استصحاب کلی. در رابطه با این تنبیه ابتدا 2 نکته را عرض کنیم، بعد انشاء الله وارد بحث بشویم. اولین نکته این است که این تنبیه بر اساس تقسیم مستصحب است. اون چیزی که ما او را استصحاب می کنیم گاهی به صورت شخصی هست، گاهی به صورت کلی هست. مثلا استصحاب حیات زید، زید قبلا زنده بود، الان نمی دانیم، در کشور دیگر است، حادثه ای اونجا اتفاق افتاده، آیا این در اون حادثه آسیب دیده یا آسیب ندیده است؟ استصحاب حیات زید می کنیم. این را بهش میگیم استصحاب شخصی. اما گاهی فرمودن مستصحب ما کلی است، یعنی یصدق علی کثیرین. مثلا استصحاب مطلق حدث، مطلق حدث را استصحاب کنیم. مثال واضح روشنش رو این میگن، فرض کنید که شخصی رطوبتی از او خارج شد، این رطوبت مردد می شود بین البول و المنی، آیا بول بوده است یا منی بوده است؟ بعد از خروج این رطوبت وضو گرفت. خب حالا تکلیفش چه می شود؟ اگر این رطوبت بول بوده با این وضو برطرف شده، اما اگر منی باشد با وضو منی برطرف نمی شود، غسل می خواهد. میگن در این صورت مکلف چه کار میکنه؟ استصحاب میکند کلی حدث را. کلی حدث یعنی چی؟ یعنی آثاری که مشترک است بین حدث اصغر و حدث اکبر. مثلا مس کتابت القرآن، رو خط قرآن شما میخوای دست بکشی نمیتوانی، این اثر اثر کلی حدث است، یعنی چه حدث اصغر باشد چه حدث اکبر، این را بهش میگن استصحاب کلی. پس بنابراین تنبیه ما بر اساس این تقسیم مستصحب شکل میگیرد که ربما یکون المستصحب شخصیا، ربما یکون المستصحب کلیا. این یه مطلب. و اما مطلب دوم این است که مراد از این کلی کدام کلی است. در علم منطق فرمودن ما 3 کلی داریم: 1 کلی منطقی، 2 کلی طبیعی، 3 کلی عقلی. الکلی و علی 3 اقسام: کلی منطقی، کلی طبیعی و کلی عقلی. خب هر کدام را تعریف کنیم و مثال بزنیم تا روشن بشود. اما کلی منطقی، کلی منطقی به چی میگن؟ به وصف کلیت. خود وصف کلیت را بهش میگن کلی منطقی. وصف کلیت یعنی چی؟ یعنی قابل صدق بر کثیرین بودن. همین که چیزی این صفت را داشته باشد، موصوف و کار نداریم ها، صفت را کار داریم. این صفت کلیت، یعنی قابل صدق بر کثیرین بودن، این را بهش میگیم کلیه چی؟ منطقی. کلیه طبیعی چیه؟ موصوف این صفته. مثلا شما میگید انسان کلی، اون انسان میشه کلیه طبیعی. صفتش که کلیته، این میشه چی؟ کلیه منطقی. پس کلیه منطقی اون صفته، کلیه طبیعی اون موصوفه. کلیه عقلی کدامه؟ مجموع صفت و موصوف، دو تا را که با هم ببینی، الانسان الکلی مجتمعا، این میشه کلیه عقلی. انسان به تنهایی میشه کلیه طبیعی. کلی، این صفت کلی بودن به تنهایی، اینم میشه کلیه منطقی. بنابراین عزیزان ببینید، هر جا که ما کلمه کلی را میگیم حتما این اتفاق میفته، چون این کلی صفت موصوفی میخواهد. موصوف را به تنهایی دیدی، بهش میگیم کلی طبیعی. صفت را به تنهایی دیدی، بهش میگیم کلی منطقی. مجموع الوصف و الموصوف را با هم دیدی، اینو بهش میگیم کلی بله عقلی. در علم منطق اینطور فرمودن. این مقدمه رو دارم میگم که بعد میخوام از شما پرسشی را داشته باشم. در علم منطق فرمودن که کلی منطقی و کلی عقلی جاش تو ذهن است، اصلا در خارج نیست. کلی منطقی و کلی عقلی، این دوتا موطن و محل تحقق اینها ذهن است. کلی طبیعی چطور؟ گفتن این کلی طبیعی هم میتونه تو خارج تحقق پیدا کنه، هم میتواند در ذهن باشد. کلی طبیعی ویژگیش این است که ذو حیاتینه، یعنی هم در خارج میتواند باشد، هم در ذهن میتواند باشد. این کلی طبیعی ویژگیش اینه. خب حالا این نکته را که براتون گفتم، این سؤال میخواستم ازتون بپرسم. ما الان در این تنبیه کدام کلی را باید بحث کنیم؟ منطقی منظوره؟ عقلی منظوره؟ یا طبیعی منظوره؟ کدامش منظوره؟ طبیعی احسن. چرا؟ چرا؟ برای چی؟ به خاطر این که ما در استصحاب با امور خارجی سر و کار داریم. استصحاب مال امور ذهنی که نیست. استصحاب مال موضوعات احکام یا خود حکم، اینها امور خارجیه هستن. کلی منطقی در خارج نیست، تو ذهن است. کلی عقلی هم که تو ذهنه، اینها به درد استصحاب نمیخور. استصحاب مال عالم ذهن نیست، استصحاب مال عالم خارج، فعل مکلفه، وظیفه مکلف را در خارج میخواد مشخص کنه. معاطلات ذهنی و فلسفی و منطقی نیست که، ال استصحاب و وظیفت و شاک، وظیفه شخص شاکه، و این وظیفه شاک به اعتبار چیه؟ عمل خارجی او هست. لذا باید ما این بحث را به گونه ای مطرح کنیم که بتواند در خارج تحقق پیدا کند. فعلا هذا الاساس، وقت چی میشه؟ محل بحث ما، موضوع بحث ما که میگن استصحاب کلی، منظور همون کلی طبیعی میشود. لا کلی عقلی، لا کلی منطقی. دلیلش هم روشن شد. چرا؟ لأن الکلی العقلی والکلی المنطقی موطنهما از ذهن، والاستصحاب لا علاقت له بالذهن و انما له العلاقه بالخارج. چرا استصحاب امر خارجیه؟ چون وظیفه شاک را در خارج میخواد مشخص کنه، به عالم ذهن کاری ندارد. لذا در این تنبیه پنجم که ما آمدیم بحث استصحاب کلی را مطرح میکنیم، کدوم کلی را داریم میگیم؟ کلی طبیعی را میگیم. چرا؟ این چرا هم که خدمت عزیزانم عرض شد. این دو تا مقدمه را گفتم، ذهنتون آماده بشه انشاءالله که بریم وارد این بحث بشیم. خب حالا که عنوان بحثمون فی الجمله روشن شد، ما در رابطه با همین تنبیه دو تا مقام داریم. مقام اول تقسیمات استصحاب کلی. استصحاب کلی چند قسم داریم؟ یه مقامه. مقام دوم حکم این اقسامه، در کدوم قسم استصحاب جاری می شود، در کدوم قسم استصحاب جاری نمی شود. پس ما بریم فعلا همون مقام اول. در رابطه با اقسام کلی، مرحوم شیخ که بالاخره مؤسس این بحث هستند و بنیانگذار این بحث استصحاب کلی هستند، فرمودن استصحاب کلی ما سه قسم داریم: کلی قسم اول، کلی قسم ثانی، کلی قسم ثالث. سه قسم دارد استصحاب کلی، له ثلاثه اقسام. کلی قسم اول داریم، کلی قسم ثانی داریم، کلی قسم ثالث داریم. بعد از مرحوم شیخ صاحب کفای، محقق نائینی، محقق عراقی و بسیاری از اعاظم، همین اقسام ثلاثه را فرمودند. ولیکن مرحوم آیت الله العظما خویی زادها هنا قسما رابعا، ایشان فرموده نه، یه قسم چهارمی هم هست. این قسم رابع استصحاب کلی فرمایش مرحوم آیت الله العظما خویی است و قبل از ایشان کسی نفرموده است. همه میگفتن استصحاب کلی ما سه قسم داریم. حالا ما باید این اقسام را با هم دیگه بررسی کنیم. توجه فرموده که وجه تمایز اینها را قشنگ متوجه بشیم. بعد میخوام ببینیم که در کدام قسم جاری میشود، در کدام قسم جاری نمیشود. خب بریم کلی قسم اول. کلی قسم اول اینطور فرمودن: هرگاه کلی در ضمن یک فرد در خارج محقق شد، کلی در ضمن یک فرد در خارج محقق شد، نمیدانیم اون فرد از بین رفت که کلی هم از بین برود، یا این که اون فرد از بین نرفته که این کلی هم از بین برود. یه مثال عرفی بزنیم، یه مثال شرعی. فرض کنید میدانیم کلی انسان در ضمن آقای زید در خانه وجود پیدا کرد. زید در رو باز کرد، رفت تو خانه. زید وقتی رفت تو خانه، ما دو تا علم پیدا میکنیم. یک علم به این که این شخص رفته تو خانه، یه علمم به این که کلی در ضمن این شخص در خانه موجود شده است. حالا شک میکنیم زید از خانه آمد بیرون که انسانیت هم دیگه در خانه تمام بشود، یا این که نه زید مانده، مادامی که زید هست انسانیت هم چیه؟ هست. اینه میگن کلی قسم اول. پس کلی قسم اول شاخصش اینه که کلی در ضمن یک فرد معینی موجود شد، شک ما هم در بقاء همون فرده. چون در بقاء فرد شک میکنیم، پس در بقاء کلی هم شک میکنیم. یه فرد معین، یک فرد خاص در خانه محقق شد، انسان در ضمن اون فرد اونم تو خانه محقق شد. حالا آیا این فرد از خانه آمد بیرون؟ اگر آمده بیرون، خب فرد که آمد بیرون کلی هم دیگه وجودی ندارد. اگر فرد مونده، کلی هم فعلا موجود است. اینو بهش میگیم کلی قسم اول. حالا استصحاب اینجا جاری میشه جاری نمیشه، بحثاشو بعدن در مقام بعدی، فعلا به تصورات کار داریم، هنوز به تصدیق نرسیده این که یجری استصحاب یا لا یجری. و اما قسم ثانی، قسم دوم استصحاب، اونجایی هست که کلی در ضمن یک فرد موجود شد ولی اون فرد معین است، اون مردد است، ببخشید، اون فرد مردد است بین فرد قصیر العمر یعنی کوتاه و طویل العمر یعنی طولانی. اگر قصیر العمر بوده از بین رفته، اگر این کلی در ضمن طویل العمر بوده هنوز باقی است. ما الان اینجا شک میکنیم که آیا کلی بالاخره هست یا نه. دقت کنید تفاوت قسم دوم با اولی روشن بشه. در قسم اول اون فردی که کلی در ضمن او بود چی بود؟ معین بود، مردد نبود. در قسم دوم کلی در ضمن یه فردی موجود شده، اما اون فرد مردده بین چی و چی؟ قصیر العمر یعنی کوتاه مدت، طویل العمر یعنی چی؟ بلند مدت. اگر قصیر العمر بوده که خدا حافظ رفته، اگر طویل العمر بوده الان چیه؟ باقیست. خب در اینجا میگن استصحاب کلی قسم ثانی. اینم یه مثال عرفی میزنن، یه مثال شرعی میزنن. مثال عرفی مرحوم شیخ در رسائل فرمود مثلا ما میدانیم که در این خانه کلی حیوان در ضمن یک فردی موجود شد، اما نمیدانیم آیا اون فرد پشه بوده یا فیل بوده. اگر پشه بوده، پشه یه روز بیشتر عمرش نیست، تمام میشه. اگر فیل بوده، فیل نه بابا، حالا ها عمر دارد. پس اینجا شک میکنیم این کلی حیوان بالاخره تو خانه هست یا تو خانه نیست. مثال را تکرار میکنم، کلی حیوان در ضمن یک فردی در خانه موجود شد، این فرد مردد است بین پشه و بین فیل. اگه پشه است، یک روز که از عمرش گذشته دیگه قطعا معلوم الارتفاع است، یعنی یقین داریم که روز دوم دیگه چنین چیزی نیست. اما اگر فیل باشد، حالا تو این خونه هست. پس اینجا الان در واقع شک ما در کلی به خاطر اون فرد مردده که آیا قصیر العمره یا طویل. ان کان قصیرا فالحیوان لیس بموجود و ان کان طویلا بله فالحیوان موجود. اینو بهش میگن کلی قسم ثانی. مثال شرعی چی؟ هم مثالی که اول بحث براتون زدم، فرض بفرمایید مثال شرعی و فقهی، شخصی بلل و رطوبت مشتبهی از او خارج شده. این رطوبتی که از او خارج شد مردد است بین البول و المنی. بول اگر باشه حدث اصغره، منی اگر باشه حدث اکبر، او قصیر العمر میشه، این طویل العمر میشه. این شخص بعد از خروج این رطوبت رفت وضو گرفت. خوب دقت کنید، الان فرضش همین میشه. اگر اون بلل مشتبه بول بوده، با وضو چی شد؟ حدث برطرف شد، گرفت، همون پشه میشه، پشه شد، تمام شد. اگر اون رطوبت مشتبه چی بوده؟ منی بود، با وضو از بین، این همون فیلی میشود که هنوز باقیه. یعنی الان اون حدث، چون یقین دارد که این رطوبت بالاخره یا بول است یا منی، یعنی 100% حدث برای او حاصل شده. اگه حدث اصغر با وضو رفته دیگه تمام شده. اگر حدث اکبر با وضو از بین نمی رود و باقی می ماند، اینجا الان می شهمی کلی حدث در ضمن فرد قصیر العمر کهش میگیم چی؟ حدث اصغر. طویل العمر بهش میگیم حدث اکبر. اینجا الان چه باید بکنن؟ استصحاب جاری میشود یا استصحاب جاری نمیشود؟ این بهش گفتیم قسم چندم؟ قسم ثانی. کلی استصحاب کلی مرحوم شیخ فرموده سه قسم داره، آیت الله لازمه خوبی فرموده چهار قسم داره. حالا باید بررسی کنیم فرمایش های خویی درسته یه قسم چهارمی یا نه، حالا این بعدا بررسی خواه. فعلا فهرستشو داریم میگیم روشن بشه برای عزیزان تصور مثلا. خب پس تا حالا چند قسم را براتون گفتیم؟ دو قسم. خب برادر عزیزم های دانا فرمودن مثل که برنامه هایی دارن که عرض به حضور شما گفتن زودتر یه 10 دقیقه زودتر درس را تعطیل کنید. ما هم برنامه هایی داریم، حالا تا ببینیم که چه آشی برای ما پخت. آقای دانای صلواتی خط بفرمید.
بسم الله.